مهارت آموزی و پرورش نسل توانمند، پویا و کوشا یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و حکومت‌هاست و محقق شدن این وظیفه بر عهده مراکز آموزشی، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌های جمعی است. در کشور ما، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از مراکز اصلی آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای به اقشار مختلف مردم در سنین مختلف و تحصیلات متفاوت است. این سازمان وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی است که از ادغام سه نهاد آموزشی در سال 1359 و به منظور ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تشکیل شده است و در چهار حوزه صنعت، خدمات، فرهنگ و هنر و کشاورزی بازی شاخه های متعدد مهارت هایی را به مردم آموزش می دهد. مهمان امروز ما آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور هستند.
درود بر شما. عرض کنم خدمت شما که خب به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به عنوان مهمترین متولی آموزش های فنی حرفه‌ای غیر رسمی در کشور فعال هستش. عرض کنم خدمت شما که در واقع این سازمان حدود 40 سال هست که با سبک و سیاق جدیدش داره فعالیتشو میکنه. قبلا به عنوان صندوق کارآموزی مطرح بود که بعدن تبدیل به سازمان شد. ما در حال حاضر بیش از 640 مرکز آموزشی در سراسر کشور داریم که بیش از 5400 کارگاه آموزشی فعال رو در درون خودش داره و حدود 5000 نفر از مربیان عزیز، همکاران خوب و زحمتکش و پرتلاش من در این آموزشگاه ها مشغول در واقع امر مهارت آموزی به عزیزان متقاضی هستند. علاوه بر اون ما حدود 20000 مربی هم در بخش خصوصی داریم که در قالب 12000 آموزشگاه آزاد در سراسر کشور دارن فعالیت میکنن. البته خوشبختانه در همین 10 اخیر که دولت جدید آمده، به لحاظ رویکردی که ما برای توسعه بخش خصوصی و ایجاد زمینه برای اینکه عزیزان بیان کمک بکنن برای توسعه چتر مهارت آموزی، حدود 6000 موافقت اصولی هم در واقع صادر کردیم برای آموزشگاه‌های جدید. در یک دوره 550 تاش رو به عنوان همزمان در واقع افتتاح کردیم و روز دوشنبه هفته آینده ان شاءالله 770 تا از اینها که تبدیل به آموزشگاه شدن در یک مراسم جشنواره ملی مهارت ان شاءالله افتتاح همزمان در سراسر کشور میشن. بله، اینها در مجموع در واقع به علاوه یه سری امکانات دیگه ای که ما تجهیز کردیم، به عنوان مثال ما بحث راه اندازی مراکز آموزش فنی حرفه‌ای به عنوان مراکز جوار کارگاهی و مراکز بین کارگاهی در قالب استفاده از توانمندی های بخش خصوصی در شرکت ها و کارخونه ها و مراکز تولیدی و صنوف رو داریم که اینها هم باز زمینی خیلی خوب رو فراهم کردن. چیز حدود 1700 تا الان فعال داریم و همچنین مراکز TMC رو داریم که به عنوان مراکز مشاوره و راهنمایی و ارائه خدمات مهارتی به دانشجویان هستند.
بله.
مجموعه اینها زیرساخت‌های خیلی خوبی هست که در کشور فراهم شده که انشالله ما بتونیم چتر آموزش‌های مهارتی رو در بیش از 6500 استاندارد آموزشی که داریم انشالله به کار بگیریم و برای بحث نیاز مشاغل به مهارت، آینده مشاغل و مهارت‌هایی که آینده مشاغل نیاز دارن و همراه مهارت‌هایی که مشاغل آینده نیاز دارن، این دوتا باز با هم متفاوت هست. مشاغلی که به لحاظ ظهور و بروز تکنولوژی جدید در واقع ظهور پیدا کردن و جوامع پیشرفته از اونها برخوردار شدن و ما هم حتما باید تو این زمینه کار بکنیم که حالا خوشبختانه برنامه متنوعی هم داریم که در طول برنامه من خدمت عزیزان ارائه خواهم کرد.
بزرگواری راجع به مأموریت‌های این سازمان فرمودید که حالا بیشتر آینده رو هم مد نظر قرار میده، اما چه آموزش‌هایی داده میشه در سازمان فنی و حرفه‌ای؟
بله، ببینید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای همونجور که عرض کردم طیف وسیعی از آموزش‌هایی که به عنوان آموزش‌های مهارتی غیر رسمی مد نظر هستند در واقع ارائه می‌کنه. 6500 استاندارد آموزشی در تمام رشته‌های کشاورزی، صنعت و خدمات ارائه میشه. حالا در هر کدوم از اینها ما باز حرفه‌های متعدد و هر حرفه مشاغل متعدد، هر شغل هم شایستگی‌های حرفه‌ای متعدد که با عناوین مختلف در واقع داره ارائه میشه. ما حدود 19 جامعه هدف داریم که خدمات از ما میگیرن. حالا مهمترین ها شاید بخوام مثال بزنم براتون، سربازان عزیز هستن، سربازان وظیفه، عرض کنم خدمت شما دانشجویان هستن، دانش آموزان هستن، عزیزان جوان بیکار جدای کار هستن، کارگرانی که الان مشغول کارن و نیاز به آموزش‌های بهآموزی و آموزش‌های جدید دارن، زنان سرپرست خانوار، معلولان عزیز، توانیابان عزیز، در واقع خانواده های این عزیزان، معتادان بهبود یافته، زندانیان، خانواده این عزیزان، اینها همه به عنوان جامعه هدفی که ما داریم و متناسب با علاقه‌ای که دارن، متناسب با نیازهایی که احساس میکنن در جامعه محلی خودشون فرصت شغلی براش وجود داره و میتونن تو اون زمینه کار بکنن با استعدادهایی که دارن، میان و ما خدمتشون هستیم برای آموزش، هم در بخش دولتی خودمون، هم در بخش خصوصی.
گروه سنی که هدف قرار دادید چه گروهی است؟
عرض کنم خدمت شما که ما به طور قانونی از 15 سال به بالا رو تحت پوشش قرار میدیم. حالا کارآموز 60-70 ساله هم داریم، حتی عزیزان بازنشستگی که بعد از بازنشستگی آمدن به ما منت گذاشتن، ما خدمتشون هستیم و آموزش رو میبینن که دوران بازنشستگیشون هم یه دوران سازنده و پرباری باشه، هم سرگرم بشن، هم درآمدی برای خانواده داشته باشن و هم به نوعی در خدمت در واقع جامعه باشن. فلذا از 15 سال تا هر سالی که حالا خداوند بهشون عمر و عزت بده و در خدمتشون هستیم. البته واقعیت هم این هست که خوشبختانه الان جو مهارت آموزی جوری شده که حتی بچه ها و کودکان هم علاقه نشون میدن. ما برای اینها هم آموزش هایی رو در نظر گرفتیم به شکل غیر، در واقع خیلی حالت چجوری بگم،
برای استعدادیابی در واقع،
بله، حالت سرگرمی و حالت این که اینها آشنا بشن با شغلهای مختلف، آشنا بشن با مهارتهای مختلف و با دنیای کار، به عبارتی با رعایت همه اون ضوابط و اون به اصطلاح حساسیت‌ها و ظرافتی که برای کار با بچه‌ها وجود داره. به خاطر همکاران من کارگاه آموزشی روزانه اینجوری می‌ذارن، تو هم در با یک شرایط خیلی مفرحی و خیلی سرگرم کننده که صرفاً جنبه علاقمند کردن اونها و آشنا کردنشون با مشاغل مختلف و اینکه یک دید کلی فعلا بگیرن برای ترسیم مشاغل آینده خودشون. چون میدونید بچهای ایرانی خب معمولا، حالا خود ما هم که بچه بودیم، خلاصه وقتی که صحبت از شغل آینده میشد همه یا میخوان دکتر بشن یا مهندس یا خلبان، نهایتش پلیس و آتش نشان و معلم، 5-6 تا شغل بیشتر، در صورتی خب ده ها و صد ها شغل وجود داره و قطعا خوبه که از همون کودکی ما اینها رو آشنا بکنیم. طبیعتا جامعه هم به همه این شغل ها نیاز داره و هم قرار نیست دکتر و مهندس بشن، که چه بسا ما الان دکتر و مهندس زیاد هم تو کشور داریم.
مدرکی که ارائه میکنید ملی است یا بین المللی هم هست؟
بله، خب ما چون سازمان در واقع آموزش فنی حرفه‌ای سازمان رسمی کشور در زمینه مباحث مهارتی هستش، طبیعتاً طرف حساب سازمان ها و نهادهای بین المللی هستیم، مثل سازمان بین المللی کار، مثل عرض کنم خدمت شما سازمان خاربار و کشاورزی جهانی، فاو در بخش کشاورزی و سازمان های توسعه‌ای مثل یونیدو و الاخر و خود کلان خود سازمان ملل. بنابراین آموزش هایی که ما میدیم از استانداردهای بین المللی سازمان جهانی کار تبعیت میکنه بر اساس استانداردهای ایسکو 2008 و طبیعتاً گواهینامه‌ای که ما میدیم جنبه بین المللی داره.
به نظرم به دانش آموختگان شما هم تکنسین، مهندس یا دکتر میشه گفت.
ببینید حالا خوشبختانه
بحث تخصصی و این چیزها رو داره.
بله بله. حالا نکته خیلی ظریفی اشاره کردید. خوشبختانه در قالب قانون نظام جامع آموزش فنی حرفه‌ای و مهارتی کشور، اونجا بحث چارچوب صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی دیده شده در یکی از ماده‌هاش، که اونجا دقیقاً آمده تقسیم بندی کرده از کارگر ساده، کارگر نیمه ماهر، کارگر ماهر، کمک تکنسین یا کمک کاردان حرفه‌ای، کاردان حرفه‌ای، کمک مهندس حرفه‌ای، مهندس حرفه‌ای، کارشناس ارشد حرفه‌ای و دکترای حرفه‌ای. یعنی عزیزان دیگه واقعا اگر کسی علاقه‌مند به این قضیه باشه، بدون اینکه دانشگاه به اون معنا بره، با یک سری ضوابط مشخصی که آمده، البته در اون قسمت‌های بالا که گفتم از به اصطلاح لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، حالا داشتن یک مقطع دانشگاهی هم لازمه،
بله.
ولی در مقاطع پایین‌تر حتی به این هم دیگه نیازی نیست، با یک مسیر شغلی که تعریف شده از راه تحصیل یا از راه تجربی، این عزیزان میتونن در واقع حائز این مدارک بشن و حائز این گواهینامه.
بسیار عالی است. جایگاه فنی و حرفه‌ای نسبت به کشورهای منطقه چگونه است در کشور ما؟
بله، ببین خوشبختانه در منطقه ما جایگاه خیلی خوب و ممتازی داریم، از این باب که کلن در بعد از انقلاب به ویژه توجه خوبی دولت مردان به تهیه زیرساخت‌ها برای این قضیه داشتن. من وقتی آمار داشته های خودمون رو در مجامع بین المللی یا همتایان خودمون در کشورهای دیگه، همین اخیراً من سفری به هندوستان داشتم، اینها مطرح میکنیم، خیلی برشون تعجب آور و خیلی جالب هست که دولت جمهوری اسلامی اینقدر در واقع توجه کرده. ما بیش از 2,500,000 متر مربع فضای سرپوشیده کارگاهی داریم، بیش از عرض کنم خدمت شما 12.5 میلیون متر مربع فضای سرباز در زمین آموزش داریم و این 5400 کارگاهی که واقعا شاید بگم هزاران میلیارد تومان در اینها ما تجهیزات داریم، دستگاه‌های بسیار
همشون به روز،
بله دستگاه‌های خیلی خوب و بسیار پیشرفته‌ای که البته مدام نیاز به
به‌روزرسانی
دارن. این یک حالتی داره که ما بهش اصطلاحاً میگیم یک گلدن تایم دارن، یک وقت طلایی دارن که بعد از اون دیگه، من الانم که داشتم میومدم در این کوریدور صدا و سیما، خب نسل‌های مختلف گیرنده‌های رادیویی که شما اونجا به نمایش گذاشته بود خیلی هم جالب بود. خب این نشون میده که خب طبیعتاً تکنولوژی مدام داره به اصطلاح به‌روز میشه، خب ما هم مدام نیاز به بروز آوری داریم، ولی همین الان هم واقعا امکانات و تجهیزات بسیار خوبی رو داریم که در خدمت عزیزان هست.
امر ولی
تقویت امید و چشمانداز به آینده، این یکی از مسائل مهم امروز ماست. کسانی هستند که سعی میکنن امید در جوانها تضعیف کنن و جوانها رو نسبت به آینده ناامید و بی‌اعتماد کنن، چشمندازی در مقابل اونها وجود نداشته باشه. این وظیفه ماست که این امید رو در دلها تقویت بکنیم. این امید فقط هم با حرف زدن نمیشه، با تلاش، با حرکت که مسئولین کشور، دولت مردان کشور که خب به حمدالله مشغول کارن، فعالیتن، به این نکته توجه کنن که بسیاری از کارهای مثبت اونها میتوانه دل جوانها رو پر از امید کنه، لبریز از امید بکنه و اینها امیدوار. وقتی امید داشت جوان خوب کار میکنه، خوب تلاش میکنه، خوب درس میخونه، خوب تحقیق میکنه و در میدانهای مختلف. یکی اینه که نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوان ها حرکت بکنن.
امروز در برنامه پل مدیریت شبکه رادیویی تهران همراهیم با آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. و چقدر خوبه که شما عزیزان هم بیشتر آشنا بشید با کارهایی که در سازمان فنی و حرفه‌ای ارائه میشه و اگر مایل باشید میتونید هم خودتون هم فرزندانتون شرکت بکنید و از مهارتی بهره مند بشید. آقای دکتر، فعالیت های سازمان فنی و حرفه‌ای چه تأثیری در اقتصاد کشور داشته؟ آماری دارید؟
بله، ببینید، خب این یک واقعیتی است که ما باید برای که نقش و اهمیت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رو بگیم، باید به نقش و اهمیت نیروی انسانی ماهر و متبحر در توسعه اشاره بکنیم.
بله.
طبیعتاً شما الان یک کارخانه و یک کارگاه تولیدی رو تصور بفرمایید بدون نیروهای انسانی ماهری که اونجا دارن کار میکنن. خب جز یک سوله بیروح و آهنپاره‌های سرد چیز دیگه باقی نمی‌ماند، ولیکن که برای مدت کوتاهی هم واقعا حالت مخروبه پیدا میکنه. اما حضور نیروی انسانی ماهر و توانمند هست که میتونه جان بده به این موارد و جان ببخشه بهشون. طبیعتاً ثروت در واقع اصلی ملت‌ها هم همین نیروهای انسانی ماهر هستن، بقیه عوامل عوامل طبیعی تولیدن و این عوامل طبیعی تولید توسط انسان هست که با هم مرتبط میشه و جان میگیره و ارزش افزوده پیدا میکنه. پس این یک واقعیت کلی هست. شما اگر نگاه بکنید در بسیار از کشورها، حالا من نمیدونم نام ببرم یا نه، مثلا فرض بکنید آلمان، ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، به خصوص این دوتا کشور، کشوری مثل چین تایپه، کشوری مثل مالزی، سنگاپور، اینها واقعا جز به مدار نیروی انسانی ماهر این کشورها به این مرحله نرسیدن. خب این یک واقعیتی است. طبیعتاً این شامل حال ما هم میشه. حالا اینکه شما آمار شما بفرمایید که به چه شکلی هست، ما عرض کنم خدمت شما که شاید به این شکل آماری دقیق نتونیم بدیم، چون بالاخره در تولید عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند و همه اینها در یک حالا تابع تولیدی که اقتصاددان‌ها میتونن تعریف کنن این باشه، ولی واقعیت همینه که ما بدون نقش نیروی انسانی نمیتونیم مثلا توسعه رو متصور بشیم. حالا خوشبختانه بخش اعظمی از کسایی که پیش ما تحصیل میکنن اینها شاغل میشن، آمار بالایی رو داریم، از 50-60% شروع میشه تا برخی از رشته‌ها به 100% میرسه. عرض کنم خدمت شما که برای خود دانشجویان عزیزی که دارن تحصیل میکنن در دانشگاه‌ها، 50% ورودی‌های ما رو در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای این عزیزان تشکیل میدن. باز این خودش نشون دهنده اثرگذاری آموزش‌های ماست که این عزیزان برای تکمیل حداقل آموزش‌های دانشگاهیشون و اینکه بتوانن در بازار کار عرضه اندام بکنن
بیان
و بله اینجا. خب اینها همه نشانه‌های مثبتی از این که سازمان آموزش فنی حرفه‌ای داره در واقع تلاش میکنه. و عرض کنم خدمت شما همه کسانی هم که در زندگی روزمره شما بهشون احتیاج پیدا میکنید، عزیزی که به عنوان مثلا سازنده درب و پنجره، تعمیرکار تلویزیون، تعمیرکار موبایل، عرض کنم خدمت شما لوله کش، بنا، همه اینها خلاصه گذرشون به بحث های مهارتی و فنی حرفه‌ای افتاده برای که بتونن در واقع مهارت خودشون رو کامل بکنن، در خدمت عزیزان باشن.
بله، کسایی که با مهارت مدرکی هم گرفتن خب خیلی موفق‌تر هم بودن، در بازار هم جایگاه بهتری داشتن. سالیانه چه بودجه‌ای صرف سازمان فنی و حرفه‌ای میشه آقای دکتر؟
والا سوال باز خوبی پرسیدید. حالا اینجا ما باید باز کمک هم بگیریم بیشتر. ما در سال گذشته حدود در واقع 1300 میلیارد تومان اعتبارات دولتی داشتیم که امسال به 1700 میلیارد تومان رسیده، که البته این صرف بحث‌های جاری ما و پرسنلی ما، موارد اینچنینی و تأمین مواد مصرفی اینها میشه. اما در دولت 13 یه اتفاق خیلی خوب و بی‌نظیر و میتونیم بگیم که در واقع برای اولین بار به این شکل و به این گستردگی افتاده، و اون این هست که موضوع آموزش فنی حرفه‌ای در سفرهای ریاست محترم جمهور توجه ویژه‌ای بهش میشه و ما تقریبا در هر استانی 10 میلیارد تومان رو تونستیم از این عزیزان مستوبه بگیریم. سرجمش بیش از 2000 میلیارد تومان هستش که عرض کنم خدمتتون که برای تکمیل مراکز آموزشی که نیمه تمام موندن و تجهیز آموزشی اونها، تجهیز امکاناتی که لازم دارن انشالله استفاده میشه. بعضی هاشون هم که نیاز به اصلاحات و تعمیراتی داره باز از همین بودجه استفاده میشه. برای استان تهران هم اگر اشتباه نکنم چیزی حدود 180 میلیارد تومان ما مصوبه داریم که انشالله در سال 1401 و 402 سرجم بتونه این اتفاق بیفته و توی استان تهران هم ما به اصطلاح مراکزمون رو تجهیزتر و بروزتر بکنیم. البته استان تهران یک ویژگی خاص داره به لحاظ پایتخت بودن، به خصوص در شهر تهران، و اون هست که بخش خصوصی خیلی فعال هست و طبیعتاً بخش خصوصی گستردگی خیلی خوبی داره از نظر کمیت و کیفیت، حتی مجتمعی خیلی خوبی هست. حالا من نمیتونم نام ببرم اینجا، ولی اینها هم در خدمت عزیزان هستن و کاملا مجهز که بتونن خدمات آموزشی رو به عزیزان بدن.
و این به واقع بودجه‌ای که صرف میکنه چقدر اشتغالزایی ایجاد میکنه؟
از کلم ما به هر حال بین 60% تا بعضی از رشته ها حتی تا 90 و 100% ما کسانی که میان مهارت میبینن اشتغال پیدا میکنن، من کسی بعد از اون نخواد خودش بخواد چیز بکنه. چون به خصوص من این نکته را با فرمان شما یادم آمد بگم خدمتتون، یه تعداد زیادی شغل ما شناسایی کردیم، حدود 480 شغل که اینها مهارت محور کم سرمایه بر هستن. یعنی چی؟ یعنی سرمایه اصلی فرد همون مهارتش هست.
چه خوب.
مثلا فرض کنید کسی که داره همین تعمیر موبایل میکنه، کسی که داره تعمیر این دستگاه‌های صوتی تصویری که الان در این استودیو هست میکنه، یا هر فعالیت دیگه، اینها معمولا نیاز به ابزارات خاصی ندارن، همه شاید ابزارشون در یک جعبه جا بشه.
بله.
که با خودشون پورتابل جابجا بکنن، اما اصل قضیه و اصل سرمایه‌شون اون مهارتی هست که دارن. وقتی شما ماشینتون ای به الکتریکی پیدا میکنه، برق خودروتون اشکال پیدا میکنه و به یک متخصصش در واقع مراجعه میکنید، ایشون شاید ابزار ادوات خاصی نداشته باشه، اما با اون دانشی که داره، با اون مهارتی که داره و تخصص عملی که داره، خب ایبیابی میکنه، مشکل شما رو حل میکنه، طبیعتاً دستمزد خیلی خوبی هم از شما میگیره. این یک واقعیتیست. فلذا ما الان اومدیم 480 تا از این شغل ها رو احصا کردیم. من یه مثال براتون بزنم، کسی که میاد پیش ما و هیچ چیزی از هنر صنعت آینه کاری نمیدونه، ایشون ظرف یک دوره 800 ساعته که حدود 650 ساعتش عملیه، 150 ساعتش نظری هست برای که نقوش رو بشناسه و به هر حال اون از خودم خدمت شما شکست نور و موارد اینجوری رو آشنا بشه باهاش، این فرد ظرف این 800 ساعت تبدیل به یک استادکار آینه کاری میشه که شما نمونه کاراشون رو توی مثلا بقای متبرکه توی مسجد بله عزیزان دیدید، یا الان تازگی ها در خیلی از خانه ها بخشی از این دیوارهاش
یک اتاق رو
خیلی زیبا میشه و این فرد تبدیل به این استادکار میشه که حالا میتونه ماهانه تا حتی 30 میلیون تومان و بیشتر درآمد داشته باشه. عملا تمام سرمایه‌ای که ایشون لازم داره یک به قول معروف الماسبر هست، همون شیشه بر خودمون که شاید کمتر از 200-300 هزار تومان قیمتش باشه، یک گونیا و یک خطکش میخواد ایشون و یک دستکش، اما کل به اصطلاح
مهارتی که داره،
ولی اصل اون مهارتش هست که ایشونو تبدیل کرده به یک استادکار که ازش دعوت میکنن بره حتی در کشورهای دیگه و این کار رو، این هنر صنعت ایرانی رو
خیلی زیبا و قشنگی که انشالله امیدوارم بیشتر هم بشه این اتفاق. خیلی سپاسگزارم. اینجا پل مدیریت رادیو تهران. آموزش های ارائه شده تا چه میزان نیاز کشور رو در بر میگیره؟ آیا تحقیقی میشه که آموزشی که داده میشه بعد به کار گرفته بشه و مثل خیلی اتفاقهای دیگر یا دانشهایی که آموخته میشه دنبال کار دیگری نرند، همون مهارت رو دنبال کنند؟
بله، ببین من از دو منظر میتونم به این سوال از سالی پاسخ بدم. اولا بحث انطباق آموزش‌های ما با نیازهای بازار کار و نیازهای کارفرمایانی هست که در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات دارن در واقع کار می‌کنن. خب طبیعتاً ما این وظیفه رو داریم و کاری هم که کردیم به شکل مشارکتی بحث‌ها رو، طراحی‌های استانداردها، طراحی محتوای آموزشی رو با کمک خود اون صنوف و خود اون متخصصانی که تو اون زمینه هستن در واقع طراحی کردیم و بروز میکنیم که حد اکثر انطباق رو داشته باشه با نیازی که این عزیزان دارن. بله. بحثای آمایش مهارتی رو داریم که تو برنامه ریزی ها متناسب با استعدادها، پتانسیل هایی که هر استان، هر شهرستان داره و حتی آینده نگری هایی که لازم هست. ببینید مثلا قرار هستش به یک استانی گازرسانی بشه، حالا این مثال مال چند سال پیشه، مثلا در استان سیستان و بلوچستان که این خط لوله گاز میرفت و با آینده نگری که 2 سال دیگه قرار هست گاز برسه به شهرها و روستاهای اون استان، خب عزیزان ما شروع کردن به تربیت تکنسین ها و کسانی که مثلا متخصص لوله کشی و جوشکاری در حوزه گاز باشن که خب خیلی هم حساسیت های خاص خودشو داره. بنابراین با این نگاه ما تلاش میکنیم که حداکثر انطباق رو با نیازهای کشور و نیازهای بخش صنعتمون داشته باشیم، ضمن اینکه از منظر به سلام مشاغل آینده و مشاغل نوین هم باز با همکاری پارکای علم و فناوری و استفاده از تجارب سایر کشورها، اعزام عزیزانی به خارج از کشور یا دعوت از متخصصین خارجی تلاش میکنیم که این بروزرسانی رو داشته باشیم. همین دیروز ما یک دوره آنلاین رو با متخصصان در واقع مهارتی کشور استرالیا داشتیم که از راه دور با استفاده از آخرین تکنولوژی های در واقع فیلم برداری و حضور عملی در کارگاه این دوره برگزار شد و به این شکل در واقع روی موضوع مربوط به تبرید و تهویه ساختمون ها و هوشمندسازی اینها ما یه دوره خیلی خوب و جدیدی رو داشتیم.
بسیار عالی. نیاسنجی ها منطقه ایست، استانی یا کشوری؟
هر سه اینها هستش. منتها در به هر حال میشه گفت که سطح مقطع‌های متفاوت.
بسیار عالی. آیا سامانه‌ای وجود داره که رصد کنید و ببینید دانش آموخته‌های شما جذب بازار کار شدند و مهارتشون رو به خوبی انجام میدن؟
بله، این کار رو داریم با همکاری وزارت علوم انجام میدیم، برای دانشجوها با همکاری قرارگاه مرکزی مهارت برای سربازان است در واقع که میان دوره میبینن. بله. و خوشبختانه خبر خیلی دلگرم کننده ای تو این زمینه هست، ضمن اینکه به شکل در واقع تحقیقات مقطعی و حالا کراس سیکشن به عبارت انگلیسی ها هم، ما تحقیقات مداومی انجام میدیم که ردیابی بکنیم به اصطلاح خروجی های خودمون رو، از باب اینکه حالا آموزش ها چقدر به دردشون خورده و چه آموزش های تکمیلی نیاز دارن که بتونن بهتر خدمت بکنن و کارشون انجام بدن.
بسیار عالی. از بخش خصوصی هم نام بردید، چقدر مشارکت دارن با شما؟
بله، بخش خصوصی یکی در قالب آموزشگاه‌های آزاد هست که عرض کردم بوده 12,000 تا، قبلا بودن 6,000 تا، هم جدید داره انشالله اضافه میشه. یک کار خیلی خوبه دیگه بخش خصوصی، راه اندازی مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی هست که ما عرض کردم بوده 1,700 تا از اینها رو داریم و این توسط شرکت‌های خصوصی این اتفاق میفته.
بله.
باز با بخش خصوصی یک کار خوب دیگه انجام دادیم، راه اندازی مجمع خیرین مهارت هستش.
بله.
که در هر استان یک مجمعی از خیرین توجهشون رو جلب بکنیم به بحث اینکه کارهای خیرشون تو موضوع و مقوله مهارت آموزی انشالله پیش ببرن، که همکاری خیلی خوبی داشتن در ساخت مراکز آموزشی جدید برای ما، در اهداء تجهیزات و موارد چنینی و یا تامین مبالغی که ما بتونیم از طریق اونها خرید خدمات کنیم برای کسانی که قدرت خرید خدمت از مثلا آموزشگاه آزاد رو ندارن.
وقتمون رو به پایانه، اما دوست دارم در زمینه دانش بنیان هم یک کوتاه توضیح بفرمایید، از 30 ثانیه که مهارت های دانش بنیان هم دارید.
بله، خوشبختانه به این موضوع هم ما توجه خاص کردیم. در حال حاضر بیش از 1234 استاندارد آموزشی رو برای مشاغل دانش بنیان طراحی کردیم و شایستگی های حرفه ای دانش بنیان، و ان شاءالله طرحی رو هم برای در واقع با همکاری پارک علم و فناوری برای آماده سازی فارغ التحصیلان دانشگاهی که رشتش رو الان مورد تقاضای بازار نیست ولی میتونن دوره های آموزشی ما رو ببینن و در همین مشاغل دانش بنیان انشاءالله فعالیت بکنن، که این هم طرح خوبی هست به عنوان نخلستان که حالا عزیزان میتونن اطلاعات بیشتر رو در سامانه سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به دست بیارن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر غلام حسین حسینی نیا، رئیس سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای کشور. دوست داشتم بیشتر باهاتون گفتگو کنم، صحبت کنم، اما اگر نشانی، آدرسی، تلفنی برای عزیزانی که دوست دارن بیان مهارتی رو یاد بگیرن در دسترس هست بفرمایید که عزیزان آگاه باشن.
بله، عزیزان اگر در واقع پورتال تی وی تی او رو در گوگل سرچ بکنن یا اصلا پورتال سازمان آموزش فنی حرفه‌ای رو به فارسی جستجو بکنن، بنویسن. در اینترنت بنویسن، هدایت میشن به در واقع سامانه و پورتال ما و اونجا میتونن بحثای ثبت نامشون و آشنایی با رشته هامون اینها داشته باشن، ضمن اینکه از طریق مراجعه حضوری یا تلفنی یا موارد دیگه با مرکز آموزش فنی حرفه‌ای ما در شهرستان محل سکونت خودشون میتونن اطلاعات رو بگیرن.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، از شما خداحافظی میکنم و سپاس از شما شنوندگان و بینندگان محترمی که یک هفته در کنار ما بودی. روز بخیر، خداحافظ.